شرکت هواپیمایی الال اسرائیل رفته و آن را به آتش کشیدند. آنها پس از این اتفاق به گروه الال معروف شدند. یک ماه بعد گروه الال در اعتراض به حضور راکفلر، یکی از سرمایه‌داران مشهور آمریکایی، اعلامیه‌ای را منتشر کرد. چاپ این اعلامیه توسط لاجوردی صورت گرفت و باعث شد او توسط رژیم بازداشت و زندانی شود. این اولین باری نبود که لاجوردی دستگیر می شد. او دفعه قبل در ماجرای اعدام انقلابی حسن علی منصور، یعنی مجری قانون کاپیتولاسیون، به 18 ماه حبس محکوم شده بود. توهین یک روزنامه به شخصیت امام سلسله رویدادهای سال 1356 را به وجود آورد. رژیم وقت تصمیم گرفت با اعطای برخی از آزادی‌های محدود سیاسی، سوپاپ اطمینانی برای خشم و خروش مردم انقلابی به وجود آورده و اوضاع را دوباره تحت کنترل خود درآورد. مرداد همین سال اسدالله لاجوردی با کمری شکسته و چشم‌هایی به شدت آسیب دیده، به همراه بسیاری دیگر از زندانی‌های سیاسی آزاد شد. چشمهای لاجوردی زیر شکنجه های ساواک خونریزی داخلی کرده بود. او برای درمان چشمهایش به آمریکا رفت و از آنجا برای دیدار امام خمینی عازم پاریس شد.
Finally, after 15 years of exile, Khomeini steps on the land of his own country.
مدتی بعد از پیروزی انقلاب، آیت الله بهشتی به عنوان ریاست دیوان عالی کشور، یعنی بلند پایه‌ترین مقام قضایی آن دوره، از طرف امام تعیین شود و آیت الله قدوسی در جایگاه دادستان کل کشور قرار می گیرد. لاجوردی نیز برای همکاری به همراه تعدادی از اعضای حزب جمهوری به دادستان کل کشور معرفی می شوند.
صبح بود تو حزب آقای اسلامی، فرمودن که شهید مظلوم، فرمودن شما برین کمک آقای قدوسی. خب آقای نظران رحمت الله علیه، شهید نظران، بنده، آقای لاجوردی شهید عزیز و مرحوم آقای پور استاد و حضرت آقای حاج مهدی غیوران از مبارزین بزرگوار و آقای رضا ناصر رضا داداش آقای لاجوردی، پنج تایی رفتیم خدمت شهید قدوسی رحمت الله علیه. فکر کنم برخورد کرد با شهادت شهید مطهری و گروه فرقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از شهادت استاد مطهری تصمیم گرفت که شناسایی و دستگیری گروه فرقان رو در دستور کار خودش قرار بده.
اصولا تو مباحثه ها و برخوردهای بین الاثنینی آقای لاجوردی قوی بود و اغلب اینها رو قانع کرد به اینکه منششون و مشیشون چیز بوده، منفی بوده و درست نبوده. خیلی از اینها برگشتن. نوع روابطی که با اینها برقرار کرده بود روابط فوق‌العاده هم پیچیده بود و هم جالب بود. مثلا برای اولین بار اینها فقط خودش تشخیص داده بود که اینها مثلا چند نفری که الان باشون حرف میزنه، خیلی هم ممکنه دادگاهشون هم اتهامشون محکومیتشون سنگیر میگیره، ولی اینا رو مثلا میگفت که آماده هستیم بریم کوه. 7-8 نفر از اینا رو مثلا با خودش و یه پاسدار جوانی که دانشجو بود مثلا.
بعد از این که این کار سامان رسید، آقای شهید بهشتی رحمت الله علیه برای دادستانی انقلاب اسلامی تهران به شهید قدوسی فرمودن که آقای لاجوردی رو منصوب بکنید.
لاجوردی ابتدا توسط رجایی به عنوان وزیر بازرگانی و تجارت انتخاب شده بود، اما بنی صدر به هیچ وجه با انتخاب لاجوردی موافق نبود و زیر بار نرفت. حتی حدود 6 ماه نیز کابینه دولت بدون وزیر بازرگانی ماند. از طرف دیگر لاجوردی که در برخورد با گروهک فرقان ظرفیت و توانایی خوبی از خود نشان داده است، نخستین گزینه است که برای دادستانی استان تهران به ذهن دیگر مسئولان قوه قضاییه میرسد. همزمان سازمان مجاهدین خلق با ادعای طرفداری از امام به شدت فعالیت میکند، در حالی که ماهیت اصلی سازمان مجاهدین هنوز برای بسیاری از مردم و حتی چهره های انقلابی مشخص و قطعی نیست. تهران در درگیری های خیابانی فرو میرفت.
مسعود رجوی با خواهرزاده من صدیقی محمد با فکر میکنم خیابانی بود، آمدن اونجا خونه ما، خونه پدرم، با من مفصل صحبت، این همه صحبت هم میکنم. ببینید اونا آمدن گفتن که بله، من میکرد اینه اینه، ما به زودی جنگ مسلحانه را آغاز میکنیم، مثل قبل از انقلاب میزیم تو خیابونا، ارز کنم که لاستیک میسوزونیم، عل میکنیم، بل میکنیم. من هم گفتم که شما اشتباه میکنید، شما حریف این بچه های حزب‌اللهی نیستید، لهتون میکنن. بعد من همونجا گفتم در هیچ کشوری اگه گروه سیاسی بیاد به دولت مرکزی اعلام جنگ مسلحانه بده، دستگل بارش نمیفرستن که، دستگل میفرستن. خب بعد شما یا مسلحانه گری باهاتون برخورد میکنه. مفصل اونجا شرط دادم، هم خودشون رو از بین بردن، هم عرض کنم که فضای سیاسی ایران رو خشونت کردن.
انا لله و انا الیه راجعون.
سازمان منافقین تصمیم میگیرد به مقر دادستانی تهران در اوین حمله کرده و قدرت نفوذ خود را بار دیگر به رخ لاجوردی بکشد. شهید محمد کچویی، مشهور به پدر توابین، هدف این حمله قرار گرفته و درست مقابل چشمان لاجوردی غرق در خون می شود.
یکی از نفوذی سازمان در چیز بود، شخصی بود به نام کاظم افچه‌ای. یه روز دیدن که با یه سلاح دوتا خشاب پر تشنگ که اومده پشت دفتر آقای گیلانی، مدیر دفتر آقای گیلانی، گفت تو اومدی اینجا چی کار؟ گفت اومدم استخاره بگیرم. گفت آخه با یه سلاح دوتا خشاب تشنگ اومدی استخاره بگیری؟ برو پایین.
روز هشتم تیر ساعت 11 صبح بود، آقای لاجوردی زنگ زدن فرمودن باشو بریم بغل استخر، کنار استخر نهار بخوریم، فکر کنیم چی کار کنیم. آقای حجت الاسلام سعیدی و حجت الاسلام نظام‌زاده که حاکم شهر اصناف بودن پلو هم نشسته بودیم، آقای کچوی اومدن تشوردن آقای لاجوردی، فرمودن بشین نهار بخور. محمد گفتن که من نهار خوردم. فرمودن پس این پارچه بگیر برو از اون قنات آب کن برام ورداری بیاد. آقای کچوی تشوردن اون پارچه آب کردن از قناتی که همونم استخبود آوردن، آمدن بیزدن تو دیوان و یه دفعه دیدم این پسره کاظم افچه‌ای حمله رو شروع کرد. من گفتم محمد بخواب داره میزنه، همطور که سینخیل میرفتم محمد بخواب داره میزنه. باز ایشون بزرگوار از بس به این اعتماد داشتن فرمودن که پسر چی کار میکنی؟ که من ملاحظه کردم گلوله 15 هم خورد تو مغز شهید کچویی، رحمتانه همونجا ایشون به شهادت رسیدن.
بسیاری معتقدند که بزرگترین دغدغه لاجوردی در خارج از زندان دستگیری مجرمین و در داخل آن اصلاح و توبه آنان بود. او حتی در پی نجات افرادی از سازمان بود که محکومیت اعدام داشتند. لاجوردی با رد پست‌های پیشنهادی بعدی عازم جبهه‌های جنگ می‌شود.
حالا خب برادرای ما که تحت عنوان نیروهای دادستانی از تهران تشریف آوردن، اینا یه جمعی هستن که یه سابقه تشکل از قبل داشتن و اینجا اومدن یه تشکل نوینی رو الان دیگه دارن غیر از تشکل قبل، چرا که شما اومدین به یه جمع بزرگتری پیوستین که اون جمع بزرگتر خودش داره آبرو و حیثیت یه کشور رو اداره میکنه.
سال 1368 آیت الله یزدی از لاجوردی خواست که ریاست سازمان زندان‌ها را بر عهده بگیرد. لاجوردی که از محیط زندان و رنج آنان به خوبی آگاه بود، تصمیم به ایجاد تحولاتی بنیادین گرفت. زندان‌ها یکی بعد از دیگری و با کمترین هزینه‌ها به کارگاه‌های مختلف آموزشی، تولیدی و اشتغالزایی مجهز و بنیاد تعاون و انجمن حمایت از زندانیان دوباره احیا شد. سنگ بنای ستاد دیه که در آن دوره نهاده شد تا به امروز هزاران زندانی را آزاد کرده و به اجتماع بازگردانده است. اما کارهای او که روز به روز بیشتر به چشم می آمد دوباره موجب حاشیه سازی هایی از جنس قبلی می شد. لاجوردی باز هم به طریقی مشکوک مجبور به استعفا و کنارگیری شد. سید اسدالله مثل یک خیاط معمولی به کارگاه و مغازه روسری فروشیش بازگشت. دو نفری که از عراق برای ترور او آمده بودند می دانستند که لاجوردی دادستان نیز از محافظ شخصی استفاده نمی کرد، چه رسد به امروز که فقط لاجوردی خیاط بود و دیگر هیچ سمت رسمی نداشت.
آخرین باری که دور هم جمع شدیم منزل مادر بودیم. مادر نهاری رو تهیه کرده بودن طبق معمول که خب جمعه ها دور هم جمع می شدیم و می‌خواستیم سفره رو بندازیم و دور هم بشینیم برای نهار. پدر یکی از بچه‌ها گفت بیاین یه عکسی بندازیم. پدر گفتن که بله همه بیان، این عکس آخرین عکسیه که داریم می‌ندازیم. و من خیلی تعجب کرده بودم که چرا پدر اینو گفتن. بعد پدرجان همینجا گفتن که آره بابا جون این دیگه آخرین دور همی هست که ما داریم. در حالی که پدر من هیچ وقت ازشون، یعنی غیر از این جمله‌ای که این بار گفتن، هیچ وقت حالا نشنیده بودم و نه کسی دیگه شنیده بود که مثلا هی بگن. حالا بعضی های مثلا میگن که حالا دیگه این آخرین باریه که هم دیگر میگن، اصلا چنین صحبتایی نمی‌کردن، ولی اون روز خیلی با قاطعیت اینو گفتن و من خیلی راحت اینو اصلا از ذهنم بیرون کردم. گفتم حالا یه چیزی پدرجان گفتن، اصلا به ذهنم نیووردم که ممکنه یه اتفاقی بیفته.
من فراموش نمی‌کنم این درد درونی خودم رو که وقتی شهید عالی مقام سید عزیز و بزرگوار شهید لاجوردی به شهادت رسید. خب لاجوردی خیلی چهره درخشانی بود، خیلی ها خبر ندارن از مجاهدات او در دوران مبارزات، در دوران اختناق. این مرد چه کرد و کجاها بود و چگونه زندگی کرد، چه زندانها کشید، چه زحمتهایی کشید. بعد از انقلاب هم سخت‌ترین کارها، علی‌الظاهر بی‌تظاهرترین کارها که سخت‌ترین هم بود بر دوش گرفت، آخرم شهید شد. در همون روزها یکی از روزنامه‌های آلمان نوشت که لاجوردی، اون ترور لاجوردی ترور نیست. لاجوردی اگر شهید می‌شود حتی ترور بودن این را هم قبول نمی‌کنن، میگن ترور نیست. تبلیغات رسانه‌های دنیا اینه.
یار همه چیزم، پریشان نکن تیر چشمان نکن که شهر دل زلزل خیزم. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وای امون از اون چشم و زیبای بی هم تا درگیر تنم. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وای امون از اون چشم و زیبای بی هم تا درگیر تنم. Oh, oh, oh. من قطره های شبنم، تو اصل کار این دلی غیره و فرشم. من جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم؟ ایوایم اون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیر تنبم. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم؟ ایوایم اون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیر تنبم.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
و رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من مجد تهرانی هستم و این چیکاره بشم که میشنوید. کاره بشم یه برنامه مخصوص نوجوانا و جووناست که در مورد آینده تحصیلی و شغلیشون صحبت میکنه. یه مدتیه که تو چی کاره بشم دخترها و پسرهای نوجوانمون که برنامه را اجرا میکنن میرن به آموزشگاه و مدارس مختلف، اما امروز قراره بریم به یه دانشگاه، دانشگاهی که تو شهر شیرازه و قراره با اساتید و دانشجوها در مورد رشتهشون و در مورد آینده شغلیشون صحبت کنیم. اومدم دانشگاه شیراز مثل چند تا برنامه گذشته. این صدای موسیقیه واسه اینکه اینجا یه غرفه‌ای داره بازی میکنن آقایون و خانم‌ها. آقایون طبیعتا فوتبال بازی میکنن، بازی‌های الکترونیکیه طبیعتا دارن فوتبال بازی میکنن، و دخترام بازی‌های دیگه‌ای غرفه‌ای جدا برشون زدن و دانشجو دارن تو مسابقات بازی‌های الکترونیکی شرکت میکنن. امروز هم قرار ما بریم یه سری به دانشکده حقوق و علوم سیاسی بزنیم و قرار بریم سر یکی از کلاسای بچهای علوم سیاسی که گفتن خیلی خوش میگذره، برعکس اسمش و تصوری که ما از این رشته داریم کلاس خوشگی نیست و به قول خوشون جوک تعریف میکنن سر کلاس. ببینیم همینطوریه یا نه. با اجازتون من این صندلی رو بریم سر اصل مطلب.
ضمن تشکر از رادیو جوان که این فرصت را برای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز فراهم کرد تا با معرفی رشته علوم سیاسی بپردازه، من ابراهیم عباسی هستم، دانشیار بخش علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز که الان 12-13 سال هست که هیترمی دانشگاه شیراز هستم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
خودتون چی خوندین
آقای؟ رشته من علوم سیاسی است. من لیسانس دانشگاه تهران بودم، فوق لیسانس هم دانشگاه تهران، دکتری هم دانشگاه تهران بودم. ارسه مقتد
چرا اومدین شیراز؟
ما شیراز از شرط خدمت، چون همین دانشگاه جامع و برتری است تو کشور، همین که ما منطقه بوشهر هستیم، از منطقه دشتی بوشهر هستیم، نزدیک هست. در واقع خسته شده بودیم 15 سال است تهران خیلی خسته شد.
تهران دوست نداشتی دیگه
بمونی.
من به تو نقل میدم واقعا این چند روزه اینجوری بوده که من دوستشم اینجا بمونم دیگه برنگردم. شما الان تو دانشگاه شیراز چی تدریس میکنی؟
الان من علوم سیاسی تدریس میکنم، ولی واحدهایی که در حوزه علوم سیاسی تدریس میکنم یکی اقتصاد سیاسی ایران، یکی هم تحولات سیاسی اجتماعی ایران هست.
بعد علوم سیاسی خیلی اسم سنگین و سخت و یه اباحت خاصی داره اسم. حالا خود تحصیل تو این رشته چجوریه؟
از شمت خدمت شما که ما علوم سیاسی میدونه دیگه یه رشته پرقدمت هست در تاریخ ایران، یعنی شاید اولین مدرسه علوم انسانی در حوزه علوم انسانی اجتماعی که تو ایران تأسیس شد بعد از دارالفنون مدرسه سیاست بود، سال 1278 هجری قمری. یعنی چیزی نزدیک در واقع 125 سال پیش علوم سیاسی در ایران تأسیس شد و اون زمان نیاز داشتن که برای فرستادگانی که ایران به خارج از کشور میاد آشنا باشن به حقوق بین الملل، به دیپلماسی، به سیاست بین الملل، به تحولات سیاسی اجتماعی ایران، حتی آشنا بشن به فقه سیاسی، نوع حکومتداری، رابطه دین و سیاست در ایران. چون فرستادگان ایران که میرفتن خارج بالاخره به عنوان نماینده ایران از حوزه الهیات سیاسی ازشون میپرسیدن، معارف میپرسیدن، اینها نیاز پیدا شد کاربردی، یعنی بر اساس مبنای کاربردی علوم سیاسی 1278 شمسی توسط مرحوم مشیرالدوله ها تأسیس شد. میرزا نصرالله خان مشیرالدوله که بعداً اولین نخست وزیر ایران در مشروطه بود، موقع وزیر خارجه بود، و دو تا پسرش حسین و حسن که خدمات زیادی هم برای ایران انجام دادن. برای اولین مدرسه تأسیس شد. نخستین فارغ التحصیلانش هم مثلا مرحوم علامه دهخداست. علامه دهخدا نخستین فارغ التحصیلان دانش مدرسه سیاست عبدالله مصطفی، اینها نخستین فارغ التحصیلان هستن. بر اساس همون دیگه ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 1306 با مدرسه حقوق ترکیب شدن مدرسه حقوق و سیاست در ایران. سال 1313 شدن دانشکده حقوق و علوم سیاسی، یعنی اون موقع اقتصاد و تجارت اینا هم کنار هم دیگه بودن دیگه. بعدش اولین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأسیس کرد، دانشگاه شهید بهشتی که ملی سابق بود، سال 1339 تأسیس شد. بعد دانشگاه شیراز هم سومین دانشگاهی بود که علوم سیاسی رو بود. بعد از انقلاب از سال 1381 تا کنون دیگه دانشگاه شیراز داره علوم سیاسی رو میگیره. بنابراین رشته بین رشته‌ای هست، میان رشته‌ای هست، در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. حالا بخشش جذب وزارت خارجه میشن، تقریبا 10% علوم سیاسی 5-10% در جذب وزارت خارجه میشن، 10-20% جذب وزارت کشور میشن که کارشناس سیاسی میشن، کارشناس انتخابات میشن، کارشناس مدنی میشن، چون حوزه‌های سیاسی امنیتی تو استانداری‌ها نیاز بهشون داره. بخششون جذب نیروهای نظامی میشن، بخش‌های راهبردی و پژوهشی حوزه‌های نظامی، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، و بخش‌های عقیدتی سیاسیشون علوم سیاسی رو میخوان. بخشش جذب بین‌الملل وزارتخونه‌ها میشن، چون هر وزارتخونه یا اداره بین‌الملل داره یا معاونت بین‌الملل داره، بنابراین دیگه کارهای بین الملل وزارتخونه ها رو انجام میدن. بخشی از علوم سیاسی هم پژوهشگر میشن، یعنی علوم سیاسی دو تا ساحت داره، یه ساحت اجرایی داره که بیشتر به اون سمت میرن، یه ساحت پژوهش محوری داره، خیلی هم پژوهش محور هست که میرن گزارش های راهبردی مینویسن. الان الحمدلله تو کشور یه سری اندیشکده ها داره شکل میگیره، مثل مرکز مطالعات راهبردی، ابرار معاصر، اینه که قلمشون باید قوی باشه و بیشتر گزارش های راهبردی اوضاع امنیتی، سیاسی، سیاست خارجی، داخلی، جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی، سیاسی، اینا جذبشون میکنن. این شرایط کاری است که در حوزه علوم سیاسی وجود.
به نظرم حالا این چیزی که از دور من آشنایی دارم با این رشته، بعد قدرت تحلیل فکر میکنم تو مسائل سیاسی رو داشته باشن که تو این رشته موفق باشن.
بله بله، خیلی مهمه. یعنی علوم سیاسی یک در رشته است که بگه بین رشته ای هست. شما بخشش حقوق سیاسی است، بخشش جغرافیای سیاسی است، بخشش اقتصاد سیاسی است، بخشش جامعه شناسی سیاسی است، سیاست خارجی است. اولا باید انباشت مطالعه زیاد داشته باشی،
اخبار باید زیاد ببینن از بچگی،
خبرگزاری ها و اینا، انباشت مطالعه زیاد. بعد علاقه زیادی به این کار داشته باشه، قلم قویی هم باید داشته باشه.
اگه که حالا همین به قول شما خبرگزاری و اخبار اینا پیگیری کنن، ادبیات این حوزه تو ذهنشون میشینه. حالا یه کمی هم که قلمشون خوب باشه میتونن.
بله میتونن. بله میتونن. حالا ما در واقع محلل سیاسی میشن دیگه، تحلیلگر سیاسی میشن. از خارج از علوم سیاسی هم میان، ولی اونایی که خونده باشن دیگه چارچوب بندیش و ترکیب مباحث نظری و کاربردی و اینها دقیق تر میتونن بنویسن.
علوم سیاسی رشته ای نیستش که مثلا یکی از بچگی بگه من میخوام برم تحلیلگر سیاسی
هستش.
میشه؟ شما این مدلی بودی؟
من همین بودم. من یادم میاد کوچیک بودم دهه 60 اخبار جنگ خودمون رو همیشه گوش میکردم.
حالا به اقتضای خب شرایط
آره اینجوری، یعنی بعضیا که میان از کودکی در واقع برای علوم سیاسی علاقه مند بودن یا شرایط خانوادگیشون اقتضا کرده، علاقه به علوم سیاسی بعد از انقلاب خیلی بیشتر شده. نه که تحولات سیاسی اجتماعی بیشتر مردمی شده، نگاه‌های مردمی هست و انقلاب ساختار علوم سیاسی رو یکم عوض کرد، متوجه جامعه و بنیان‌های جامعه کرد. بنابراین خیلی علاقه مندن بعضیا. ما نه تنها حالا کسی که از کودکی اینا میان دوره دبیرستانی مباحث رو دنبال کردن، بلکه ما الان مثلا تو رشته‌های فوق لیسانسمون نصفش بیشتر مهندسی ها هستن، طرف مهندسی خونده فوق لیسانس اومده علوم سیاسی در حوزه‌های علوم سیاسی کارشناس سیاسی بشه فرض کنید. موفق هم هستم اولا میانه.
بچه بودن از همین پرسیدم من چیکار بشم، یکی میگفت خلبان دکتر مهندس، شما میگفتید میخواستم تحلیلگر.
آره من میخواستم
یا اصلا میدونستید چیه شغل؟
من دبیرستان فهمیدم این رشته به میخوره، چون یکی از بستگانم قبول شده بود و بعد فهمیدم، چون در واقع الان رتبه من 26 بود، 26 کنکور سراسری بود،
یعنی میتونستید خیلی رشته‌های دیگه
برید. بله، ولی اولین رشته‌ای که زدم همین بود، همینم قبول شدم دانشگاه.
یه دونه انتخاب کردید؟
یه دونه 12 تا انتخاب کردم، بهشتی چی علوم سیاسی دانشگاه تهران، بعد علوم سیاسی دانشگاه بهشتی،
همه علوم سیاسی های دانشگاه.
من حقوق های دو تا بود.
واقعا پس هدفمند اومدید
این. آره هدفمند، و کسانی که هدفمند میان با علاقه میان با اراده میان حتما رتبه اول تو رشتهشون کسب میکنن. حتماً
بعد اون وقت گرایشا متفاوت میشه توی کارشناسی.
بله بله بله، مجموعه یعنی لیسانسش علوم سیاسی است، به تناسب بین رشته‌ای که گفتم خصلت اصلی علوم سیاسی است، بعد از فوق لیسانس شما میتونید 3-4 گرایش دنبال کنید. بخشی میان مطالعات منطقه‌ای دنبال میکنن، روی منطقه خاص متمرکز میشن، مثلا متخصص منطقه آسیای غرب آسیای خاورمیانه میشن. بعضیا میشن مثلا متخصص شرق آسیا میشن، چین میشن. بعضیا متخصص آمریکای لاتین میشن. این مطالعات منطقه‌ای است. بعضیاشون میان روی حوزه روابط بین‌الملل که کلی‌تر هست از مطالعات منطقه‌ای، بیشتر میان روی نظریه‌های روابط بین‌الملل، سیاست بین‌الملل، تاریخ بین‌الملل، اینها دیپلماسی اینا میخوره. بعضی هم تو خود علوم سیاسی گرایش سوم و خود علوم سیاسی است، ولی بیشتر دو تا گرایش داره. یکی اندیشه سیاسی است که اندیشه سیاسی اسلام میخونن، یا اندیشه سیاسی غرب، اندیشه سیاسی شرق باستان، یا خود تحولات ایران میخونن، مثال توسعه ایران دیگه، اقتصاد سیاسی ایران دیگه، احزاب سیاسی در ایران، ائتلاف‌های سیاسی در ایران، متون راهبردی سیاسی در ایران، اینا میخونن.
شما تو خود دانشجوهاتون هم همینطوری بچه‌ها همه با هدف میان، یا اینکه حالا به هر حال چون که جزء رشته‌هایی نیستش که همه از بچگی آرزوشون داشتن انتخاب کردن اینو قبول شدن، حالا چه جوریه برخورد با این دسته؟
از هر گروش هست، بعضیا همینجوری اومدن خب بعدن علاقمند شدن، بعضیا از اول علاقمند بودن اومدن. یعنی معمولا ما میبینیم بین مثلا ما 40 نفر در حوزه لیسانس میگیریم، علاقمندشون 10-15 نفر هست، اینجوریست. ما بقیه مثلا ممکن بود رشته اولویتدارشون نبود و رشته دیگه زده باشه.
بعد علاقمندشون میکنید سر کلاس؟
آره تلاش میکنیم دیگه. بعد یا بعضیاشون علاقمند میشن، بعضیاشون علاقمند نمیشن،
میگن اشتباه اومدیم.
آره ممکنه برن رشته. تو هر رشته این اتفاقات میفته دیگه، چون معمولا بین اون آمال هایی که در دوره دبیرستان هست تا وارد واقعیاتی که در دوره دانشگاه هست فاصله های وجود داره. این فاصله ها بعضی وقتا باعث میشه که طرف نتونه علاقمندی هاش رو مثلا دنبال کنه. اینجوری
انتخاب بعضی وقتا
میاد میبینه جای خوبی افتاده، نه مسیر درستی اومده، اینم هست.
مثلا دکتر عباسی که از اساتید ما هستن که واقعا علاقمند میکنه.
کلاس داشتی با دکتر عباسی؟ خوش میگذره کلاس هر کلاس.
جو
که سیاسی هم میگه، من برام همیشه سوال بود چطور ممکنه دستش در مورد سیاست باشه و جذاب باشه.
نه خب وقایع تاریخی سیاسی جذابی وجود داره. خب این فولهایی که یا اشتباهاتی که کارگزاران سیاسی مرتکب میشن، این در واقع اینو بعضی وقتا تبدیل به طنز سیاسی میشه تو کلاس دیگه. خب
ما رو بعد ببری سر کلاس ها. جذاب شد برام به عنوان کسی که از اخبار فرار میکنه، هیچ وقت خبر رو نگاه نمیکنه. دست شما درد
نکنه. خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم.
سلامت شما هم تو هر شهری هستید.